جناب پویا، امروز هم درباره آیات 196 تا 200 سوره آل عمران که در آستانه اذان خواهیم شنید توضیحاتی اگر دارین بفرمایید، خوشحال میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. آیه اول صحبت از این است که اون رفت و آمد کفار که با دبدب و کبکبه این ورور میرن، این اول قدرت ها طاغوت ها، اینا شما رو فریب نده و فکر نکنید که اینا قدرت برتر در این عالم هستند، بلکه به تعبیر قرآن یک متاع قلیله، یک بهره اندکی است که اینا دارن و سپس عاقبتشون به جهنم ختم خواهد شد. از شما خدمت شما بعد از این به قول حضرت آقا قارون های شهوتران این منطقه و صهیونیست ها و آمریکایی ها، اینها بعضی کاری که میکنن در واقع مصداق تمام و کمال این آیه است. محور بعدی و آیه بعدی صحبت از اون به اصطلاح وضعیتی است که متقین در قیامت دارن، در بهشت دارن و اینها رو میفرماید که نزولا من عند الله، این پذیرایی هایی است که از ناحیه خدا برای اینها مهیا شده. و این آیه خیلی زیبا ختم میشه و ما عند الله خیر للابرار، اون چیزی که نزد خداست از ثواب الهی و اجر الهی خیلی بهتر از هر چیز دیگری است برای نیکان. بعد محور بعدی راجع به اهل کتاب و بعضی از افراد مثبت و خوب از اهل کتاب که عموما مراد مسیحی ها و یهودی ها و سابعین هستند در قرآن کریم، که اینها رو میکرمد بعضیشون آدم های خوبی هستند و اونهایی که آدم های خوبی هستند و برشون اتمام حجت نشده، حقانیت اسلام رو کامل درک نکردن اما به دین خودشون ملزم هستند، خدا برای اونها وعده اجر میده، اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اجرشون پیش خدا محفوظه. و آیه آخر یه آیه توصیه اکید برای همه مؤمنین در طول تاریخ هست و بیشتر شاید در زمان ظهور بیشتر به این آیه باید عمل بکنن مؤمنین، و اون صبر است و صابر و توصیه به صبر و کمک به این که صبر بکنن، همدیگر رو یاری بکنن در این مسیر صبر از پس مشکلات بر بیان.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلنگیز الهی قاری ارجمند استاد محمد نصیری. آیات 196 تا 200 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاتی.
الله
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. عزیزان، قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس. همراه میشیم با کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام آقا بابا. سلام بر شما. بفرمایید که در آموزه‌های دینی ملاک‌های یک ازدواج موفق چه چیزهایی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. سلام خدمت شما، سلام خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. عجب موضوع خوبی رو مطرح کردید. فکر میکنم برای خودم که خیلی نیازه که بشنوم، یاد بگیرم، درس بگیرم راجع به همسرداری، مهارت‌های همسرداری، ویژگی‌های همسر خوب. خدمت سروران خودم عرض بکنم که ما در روایات داریم که اگر میخواید برای انتخاب همسر و همسر خوب موفق باشید و همیشه در این زمینه پیروز و سربلند باشید، دقت بکنید نسبت به همکف بودن نسبت به همسر. همکف بودن از لحاظ اعتقادی، همکف بودن از لحاظ اخلاقی، همکف بودن از لحاظ فرهنگی، همکف بودن حتی از لحاظ دین و دینداری. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که این کفیت رو خیلی عزیزان دقت بکنن. اما عده‌ای شاید این سوال رو مطرح بکنن که الان ما ازدواج کردیم و دیگه حالا انتخابمونم کردیم و ازدواج کردیم، الان چه نسخه‌ای برای ما دارید؟ نسخه اینه که واقعا بدون تعارف دارم عرض میکنم، بیایم الگو بگیریم از کسانی که در زندگیشون موفق بودن. نه اینکه خدای نکرده بیایم مقایسه بکنیم، نه مقایسه خوب نیست، الگو برداری خوبه. یا این جمله اصلا جمله درست و صحیحی نیست که طرف به خانومش میگه فلانی از فلانی یاد بگیر، یا مثلا یک خانومی به شوهرش بگه از فلان آقا یاد بگیر. نه نه، این غلطه، اتفاقا این نتیجه عکس میده. اما بیایم الگو برداری بکنیم. از چه کسانی الگو برداری بکنیم؟ کسانی که برای ما عزیزن، کسانی که برای ما مورد قبولن، کسانی که برای ما، بذارید راحت بگم، به عنوان نور افکنن، به عنوان شاخصن. چه کسانی؟ اهل بیت. شما ملاحظه بفرمایید زندگی زیبا و دلنشین پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما رو ملاحظه بفرمایید، یا زندگی خوشگل و باصفای امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیه ما رو مشاهده بفرمایید. چقدر زیباست این زندگی، چقدر قشنگه. حضرت خدیجه تمام زندگیش رو به پای پیغمبر و اهداف پیغمبر ریخت. حضرت خدیجه تنها اولین زنی بود که به پیغمبر ایمان آورد و خودش جزو کسانی بود که فدایی راه پیغمبر شد. چقدر خوب زندگی هامون اینگونه باشه، چقدر خوب زندگی هامون در سایه همکف بودن و مشارکت با یکدیگر به سمت و سوی پیش بره که ما رو به سمت خدا برسونه. من یه جمله ای رو همیشه به مخاطبینم، حالا در جلسات سخنرانی یا جلساتی که آموزش خانواده داریم، همیشه میگم، میگم ما ازدواج میکنیم که 2-1 برسه، نه 1-2 کنیم. خیلی مهمه. ما ازدواج میکنیم که به خدا برسیم. من همسر انتخاب میکنم که به تسکن و الیها دست پیدا بکنم. چرا؟ که به خدا برسم، نه 1-2 کنم. بعضی ها متاسفانه ازدواج میکنن به جای اینکه به تسکن و الیها آرامش اتفاق بیفته، دائما دعوا دعوا دعوا. تشکر میکنیم، انشالله به زندگی هممون آرامش بده.
خود را با خدا بسپار، چون اوست که بیرنگ است، چون وادی عشق او دور از همه نیرنگ است. وقتی که دل از دنیا آمیخته درد است، وقتی که صداقتها آلوده و صدرنگ است، خود را با خدا بسپار. آن لحظه که تنهایی، آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری، خود را به خدا بسپار. همراه سراسر اوست، دیگر تو چه میخواهی بهر طلب از آن دوست؟ خود را به خدا بسپار. آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غمها بیتابی و حیرانی، خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر، چون ناز تو می‌خواهد او را ز درون بنگر. دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. بهترین ها را براتان از خدا می‌خواهیم. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تا این لحظه از نشرات صبحگاهی امیدوار هستیم که طرف استفادهتان واقع شده باشه و مورد دلچسبی شما دوستان. در خدمت عزیزان ما هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. در این روزهای کرونا مراقب خودتان و اطرافیان خودتان و خانوادتان باشید و امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دور تازه مذاکرات صلح، آیا این مذاکرات به صلح منجر خواهد شد؟ و واکنش شدید مجلس افغانستان به برکناری وزیر صحت عامه. سومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی با اشتراک هیئت گفتگو کننده شام دیروز در قصر سپیدار برگزار شد. در این نشست دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با ستایش از تلاش‌های شبانه روزی کمیته رهبری و هیئت مذاکره کننده برای توحید نظریات جمعی و فراهم کردن یک راهنمود حمایتی برای هیئت مذاکره کننده گفت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطع دولت و ملت برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذاکرات که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود می‌رود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد که پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته رهبری و تیم‌های تکنیکی جلسات مسلسل خواهند داشت که در صورت نیاز برای هیئت مذاکره کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارائه بکنند. در این نشست معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت اکنون می‌دانیم که اولویت‌های ما در دور دوم مذاکرات چیست. ما با اطمینان کامل و اراده واقعی برای تأمین صلح و دور دوم مذاکرات می‌ریم. حمایت قاطع و گسترده دولت و ملت افغانستان برای ما حیاتی است. در همین حال رسانه‌های افغانستان امروز نوشتند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل آمده. پیش از این خلیلزاد از سفرش به دوحه خبر داده بود. قرار بود که هیئت صلح افغانستان دیروز به دوحه سفر بکنه، اما به دلیل خرابی هوا پروازشان به تعویق افتاد و قرار است که امروز این هیئت به دوحه سفر بکنه. قرار هست که مذاکرات صلح میان هیئت افغانستان و طالبان که برای 3 هفته متوقف شده بود امروز دوباره از سر گرفته شود. در همین حال رئیس جمهور غنی تأکید میکنه که در مذاکرات صلح هیچ معامله‌ای بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت نخواهد گرفت. رئیس جمهور میگوید که در 6 سال گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بیشترین قربانی را دادند. اشرف غنی که دیروز در مراسمی در وزارت دفاع ملی افغانستان صحبت میکرد در مورد مذاکرات صلح افغانستان گفت
در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ صلح است که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون صلح پایداریمه و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشن. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیرن. شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید. چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان هستید. خودتان در سیاست غرض نمیگیرید. سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان، عزت افغانستان، استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان است.
روز شنبه وزیر خارجه آمریکا با اشاره به توافق صلح این کشور با طالبان گفت که در یک سال گذشته هیچ نیروی آمریکایی در افغانستان کشتن نشده. اما رئیس جمهور غنی در واکنش به این گفته‌های مایک پومپئو اظهار داشت که سربازان آمریکایی از این رو در افغانستان کشته نشده اند که طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان به جنگ پرداختند. اشرف غنی گفت:
و از نگاه مناسبات ما و جامعه بین‌المللی، افغانستان نه دشمن دائمی داره نه دوست دائمی. افغانستان منافع دائمی داره. گپ منافع که به خواهر و برادرها مذاکره بسیار آسان میشه. به این معنی که مخرج مشترک در مابینش به وجود میه و دریجه لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین‌المللی و بر امنیت بین‌المللی قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای آمریکا به افغانستان آمدن تا حال 2448 قربانی داد. اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین‌المللی میداد به حد اقل رسیده. مگر شما روزانه قربانی داد. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است. اما ما در صفحه اول مداخل. بنابرای نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از این حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک. در این شک شبه نداشته باشید.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید. در همین حال آرنات پاولز معاون هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار داشت که خروج طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد یک اشتباه است و اگر این گروه به خشونت‌ها ادامه بده و مسئول قتل‌های هدفمند اخیر باشد باید اعضای دیگر طالبان هم به این فهرست اضافه شوند. و افزود که اتحادیه اروپا با حمایت از دولت افغانستان در روند صلح و سایر عرصه‌ها ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود که با آغاز کار دولت جدید آمریکا اتفاق نظر بین همکاران بین‌المللی افغانستان افزایش پیدا کند. معاون رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان این مذاکرات را برای افغانستان سرنوشت ساز می‌داند و میگه که اتحادیه اروپا انتظار دارد که با آغاز این مذاکرات خشونت‌ها در افغانستان متوقف شود. گفتگو میکنم با جناب آقای غلامقادر سکندری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. آقای سکندری پشت خط ارتباطی برنامه انعکاس هستند. آقای سکندری، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. خب شما میدانین که قرار هست که امروز مذاکرات صلح افغانستان دوباره از سر گرفته شود و از او طرف خب آیه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان صحبت‌هایی داشته و هشدارهایی داده مبنی بر این که هرچه زودتر باید مذاکرات صلح افغانستان به یک سرانجامی برسه و خشونت‌هایی که در داخل افغانستان هست باید کاهش پیدا بکنه و گفته که خیلی قابل تحمل نیست این وضعیتی که در افغانستان حاکم هست. تحلیل و ارزیابی شما را بشنویم آیه سکندری، با توجه به این مسئله که به نظر میرسه فشارها بر هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف افزایش پیدا کرده که اینا بتونن به یک توافقی در کوتاه مدت دست پیدا بکنن. بفرمایید آیه سکندری، ما در خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. قطعا آخرین فرصت و شانسی که قرار است آقای خلیلزاد اهداف برنامه ها و خواسته های شخصی خودش و ایالات متحده آمریکا را در این بخش تطبیق بکنه، همین فرصت است که از فردا شروع خواهد شد. در این بحث پیشرفتهایی هم دولت افغانستان داره که شما قطعا از طریق رسانه هم شنیدین که رئیس جمهور غنی و مجموعه شخصیت های سیاسی که با هیئت مذاکره کننده جلسه داشتن و به نوع چارچوب اساسی مذاکرات رو برای ما تعریف کردن، از جمله یک موضوع پیش شرط اصلی که ما پیش بریم بحث کاهش خشونت و یا همو آتش بسه. با او خاطر اگر طالبا به هر دلیلی شرایط قبول نکنند و از یک طرف کشتار و خونریزی در افغانستان شدت بده و از طرف دیگه هم در میز مذاکره زیاده خواهی بکنه، از بحث امارت اسلامی نگذره و حکومت موقت و از هم پاشیدن نظام را مطرح بکنه، باز کار به جایی نخواهد رسید و آقای خلیلزاد و مجموعی فشارهایی که بیرون و داخل روی تیم مذاکره کننده است به دست آورد بکنن خود است.
بله آقای سکندری، با توجه به این که خب تیم آقای ترامپ در امریکا روزهای پایانی خودش را داره طی میکنه و خب سیاست در آمریکا و قدرت در آمریکا تحویل جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد شد، با توجه به این مسائل آیا ممکنه که طالبان و همینطور تیمی که از طرف دولت افغانستان برای مذاکره داره میره و قطر که مذاکرات را از سر بگیره، اینا تحت فشارهای آمریکا و تحت فشارهای تیم آقای ترامپ تصمیماتی را بگیرن و از مواضع خودشون کوتاه بیاین؟
به تردید که ایالات متحده آمریکا تحولاتی که در اونجا پیش آمد و آقای ترامپ انتخابات را باخت و آقای جو بایدن، تاثیر مستقیمی روی اوضاع افغانستان و بخصوص پروسه صلح و نشست دوحه داره.
بله.
باور این جمع و مجموعه داخل افغانستان از مجموعه سیاسیون دولت افغانستان هم همین است که ایالات متحده آمریکا مخصوصا تیم آقای بایدن در اوضاع صلح افغانستان منظور تغییر استراتژیک بوده و موضوع حفظ نظام، تداوم نظام، موضوع مشارکت ملی، موضوع مشارکت اقلیت‌های مذهبی و قومی، موضوع قانون اساسی، موضوع نظام دموکراتیک و بحث‌های آزادی بیان و قزن در اونجا باید حفظ شد. این خواسته های قطعا ایالات متحده آمریکا با تیم جدید خواهد بود. اما آقای ترامپ نهایتا گفتم دو هفته دیگه، دو هفته و دو روز دیگه وقت دارم برای که تصمیم بگیره با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا.
بله.
اگر طالبا در این فرصت دو هفته متانتی از خود نشان ندن و از خود گذری نشان ندن و خواسته های مردم در دولت افغانستان را نادیده بگیرن، قطعا تهدیدی هم برای طالبا است، نه برای ما. ما برای ما یک فرصت دیگه مساعد خواهد شد.
بله.
برای که ما نمیخواییم دوباره به عقب برگردیم، ما نمیخواییم دوباره بعد از 20 سال جنگ مبارزه این همه شهامت و شهادتی که دادیم دوباره باز بریم زیر پرچم امارت اسلامی و یا نظام به نوع نگاه به امارت اسلامی که همه آزادی ها آسته ها و داشته های ما رو محدود بکنه.
بله.
قطعا مردم افغانستان رو قبول نخواد کرد و فرصت مجددی از طریق تیم آقای بایدن برای مردم و دولت افغانستان پیش خواهد.
بله. آقای سکندری، یک تحلیلی وجود داره مبنی بر این که خب طالبان سالها تلاش کردن، مبارزه کردن، به قول خودشان جهاد کردن که امارت اسلامی را در افغانستان برپا بکنن. حالا اگر بنا باشه که اینها در مذاکرات صلح از بحث امارت اسلامی کوتاه بیان، دست بکشن، عقب نشینی بکنن، خب تمام تلاش های اینها در طول سالهای گذشته که سالهای طولانی هم هست، اینها کلن زیر سوال میره و اصلا موجودیت طالبان زیر سوال میره با دست کشیدن از بحث امارت اسلامی. و به همین دلیل هم گفته میشه که امکان نداره که طالبان از موضوع امارت اسلامی عقب نشینی بکنن. ارزیابی شما چی است؟
خطرت قضیه هم این موضوع هست. اینه فقط طالبان این کار نکردن. طالبان اگر در طول مدت آمدن با خشونت و جنگ و ترور سعی کردن نظام حاکمیت بتن، اما این طرف قضیه هم شما میبینین حضور نهادها و جامعه جهانی به خاطر افرادگرایی طالبا بوده در افغانستان.
بله.
بحث همکاری طالبا با القاعده و القاعده همون گروهی که ایالات متحده آمریکا را در 11 سپتامبر مورد حمله قرار داد.
بله.
طالبا را همین گروه ها و همین کشورها جمع شدن از سال 1377 که اینا در کل افغانستان را گرفته بود در سال 1380 اینا رو همه نابود بکنن و افغانستان رو به جبهه مقاومت تسلیم بکنن. یا هم مردم افغانستان شهامت کرد و شجاعت کرد بسیار آمده بود. این نظام اگر مورد پذیرش بود که 20 سال پیش مورد پذیرش بود دیگه، لازم نبود که ما بجنگیم، مبارزه بکنیم، به همه کشورهای دنیا رو سرازیر بکنیم برای آوردن یک نظام دموکراتیک. و اگر قراری باشه که ما خواست طالبان را در جمع قبول بکنیم، خب نیاز نبود که مذاکره بکنیم. بالاخره همه جا آماده است، میتونه امارات اسلامی را بیرق شمال را بکنن. مشکل برای قضیه داریم پذیرش در جامعه افغانستان در این قرن جدید با این وضعیت حاکم و جاری اصلا مورد قبول نیست و اصلا امکان نداره.
بله.
مگر ای که یک بخش طالبا از نظام خودشان بگذره، یک بخش هم تیم مذاکره کننده ما بگذره، یک نظام مورد قبول دو طرف قرار بگیره که ما به صلح برسیم، که ما به باور شخص خودم که بعید میدونم نه طالبا به گفته شما از این همه زحمت و تلاش و آدم کشی که کردن به خاطر رسیدن به امارت اسلامی دست کشن، و نه هم طرف افغانستان که مخصوصا احزاب شخصیت‌های سیاسی که عمر را به خاطر هویت خودشان، به خاطر جایگاه خودشان، چی هویت مذهبی بوده، چی هویت قومی بوده، چی هویت سیاسی بوده، مبارزه کردن در اینجا، همه اینا دخیل هستند در سیاست افغانستان. ما بعید میدونم که برایتی از کنار قضایا بگذاره و زیر پرچم امارت اسلامی یک نظام را قبول بکنه، مگر اینکه به زور و به جنگ مثل دور قبل بیاین و یک نظام را شکل بدن. و این خاطر براحتی امارت اسلامی قبولاندنش یا از این طرف قبول کردنش ناممکن خواهد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب سکندری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی شما. سلامت باشی.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با غلام قادر سکندری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان. یک خبر را ما در ارتباط با اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خدمت شما اعلام بکنم که وزارت دولت در امور صلح گفته که شایعاتی در مورد معاش و امتیازات اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این شایعات واقعیت ندارد. وزارت دولت در امور صلح در بیانیه نوشته که شایعاتی که درباره امتیازات اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در صفحات اجتماعی دست به دست میشه کاملا غلط و بدور از حقیقت میباشه. در این بیانیه آمده که در شرایطی که مردم ما در انتظار صلح هستند و این مسئولیت خطیر به دوش هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گذاشته شده، تبلیغات منفی در برابر هیئت در راستای منافع دشمنان صلح و ثبات در کشور بوده و به هدف ایجاد فاصله میان مردم و نمایندگانشان در میز مذاکرات صورت گرفته. وزارت دولت در امور صلح میگه که انتظار میره که در این شرایط حساس ملت شریف افغانستان قربانی جنگ روانی دشمنان صلح نشوند. این در حالی است که در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده که روزانه $350 سفرخرج و ماهیانه $14,000 معاش برای هر کدام از اعضای تیم مذاکره کننده دولت در نظر گرفته شده. محمد اشرف غنی از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تقدیر کرد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی با ستایش از کارنامه های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این نیروها را افتخار کشور دانست. رئیس جمهور غنی در این مراسم افزود از لوید رستی صاحب افغانستان ابراز تشکری خاص است، مثل سرباز ولی در صف اول جنگ در شمال، جنوب، شرق یا غرب باشد خودت میروی، امروز مدال قاضی وزیر محمد اکبر خان برایت اعطا میشه. اشرف غنی در ادامه افزود:
در شما برادرها و خواهران تعهد میبینم، اراده میبینم و ظرفیت میبینم و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میام ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی تر. از صمیم قلب تشکر. در چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرا در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان آلا از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان، چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. نقطه اولی که ما آمدم ایست که تشکری کن. نقطه دوم تقدیر است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با برکناری وزیر ستامی افغانستان واکنش شدید نشان دادند. نمایندگان معترض ارگ را منبع توطئه و فساد می دانند و رئیس جمهور را به دیکتاتوری متهم می سازند. ضیاءالدین ضیاء عضو مجلس نمایندگان گفت غنی، بیبی گل و فضلی و محب به شکل بسیار وحشیانه کسی را که دادگاه محکوم به اعدام کرده باشه وزیر صحت را از وزارت صحت عامه بیرون کرد. حبیب الرحمن پدرام عضو دیگر مجلس نمایندگان هم افزود وزیرانی که از سوی مجلس رد صلاحیت شدن و کارشان ادامه میتن، اما وزیری که مشروعیت کسب کرده تایید مجلس را گرفته او با بی‌حرمتی برکنار میشه. اعضای مجلس میگن که حکومت فساد پیشگان بزرگ را در ارگ فراموش کرده. شماره از اعضای مجلس هم پس از تفسیر دادگاه عالی درباره صلاحیت‌های مجلس نمایندگان، دادگاه عالی را یک قوه زیر مدیریت قوه اجراییه و نامستقل می‌دانند. اما شماره از نمایندگان میگن که نباید مجلس و حکومت در تقابل باشند. نصیر فراهی عضو مجلس نمایندگان بیان داشت بعضی کسان اینجا هستند که به خاطر اظهارات فیسبوکی و یا به خاطر اشاره بیرونی ها می‌خواهند که روابط حکومت و شورا را خراب کنند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم بیان داشت رئیس جمهور برای پیشنهادات و خواستهای اعضای شورا حرمت گذاشته و بیشتر ملاقات ها را با اعضای شورا داشته. آرزوی ما ایست که در این شرایط حساس روابط ما همانند گذشته قوی باشد. در همین حال احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه افغانستان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های خارجی داشته گفته که از سمت خودش استعفا نکرده و رئیس جمهور او را برکنار کرده. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که با جناب آقای مبلغ در ارتباط با همین موضوع صحبت بکنیم. اما قبل شما صحبت های احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه افغانستان را بشنوید. انشاءالله با جناب آقای مبلغ صحبت خواهیم کرد.
رئیس جمهور بله از من تقاضا کرد که استعفا بدم، اما من برش گفتم که هیچ دلیلی وجود نداره که من استعفا بدم. در جریان مدت که ما آمدیم کار کردیم، بزرگترین دستاوردها را داشتیم. اما رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه‌ای که اتفاق افتاده این چهار نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد اعضای خدمات سی در وزارت صحت عامه گزارشات که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود. به او خاطر من بیان کردم که من با وزارت صحت عامه تنها خودم رفتیم. در این مدت من نه معین من پیشنهاد شده و تعیین شده و نه کدام رئیس و رئیس عمومی، اما تیم گروه سابقه بود ما با او تیم کار کردیم. تمام مسئولیت اگه دارد تنها و تنها به دوش من بوده نمیتونه. نیم به هید واجه من انتظار تو خبر نداشتم. من توقع زیاد داشتم که رئیس جمهور از من حمایت میکرد. به خاطر از اینکه من یک کادر صحت عامه کشور هستم، قبل از اینکه من به صفت سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه معرفی شوم، متاسفانه علاقات در داخل وزارت و بیرون از او وجود داشتن و نمیخواستن که من به این سمت معرفی شوم. توطئه های مختلف را به نام از اینکه شخص هستم که به ضد این قوم و آن قوم هستم، حرف های چنینی داشتن، نمیخواستن که من به وزارت صحت عامه معرفی شوم. وقتی که به وزارت صحت عامه اومدم، هم دستایس بسیار زیادی از بیرون بیشتر سازماندهی شد تا بتانن که مرا به مسابقه یک وزیر ناکام به مردم و بالاخره برابری دارد معرفی کنند. خوشبختانه تمام از اون دستایس خونسا شد و من تانستم که موج اول کرونا را که در بوران اینترین شرایطش آمده بود، در اون زمان مردم با اکسیژن، مریضا از اکسیژن کمبود شکایت داشتند، دوا نبود، مریضان همیشه از باعث مایراتشان که بسیار با تاخیر به روزها و هفته ها صورت می گرفته که شکایت داشتن. خوشبختانه امروز اکثریت از اون چالش ها حل شده. و
بخشای از صحبت‌های احمد جواد عثمانی وزیر برکنار شده صحت عامه افغانستان را شنیدید. گفتگو می‌کنیم با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان در همین ارتباط. و خب آقای مبلغ پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتان هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ عزیز. خب آقای مبلغ، وزیر صحت عامه افغانستان بعد از چند ماه که معرفی شده بود و به تازگی هم تایید مجلس افغانستان را گرفته بود، از کار خودش برکنار شد. طبیعتاً واکنش‌هایی را در داخل افغانستان داشت. آیت محمد نور واکنش نشان داد، مجلس نمایندگان افغانستان هم واکنش نشان داد. ارزیابی بفرمایید، تحلیل بفرمایید، علت این برکناری را چقدر میتونه مسائل سیاسی دخیل باشه؟
متاسفانه در افغانستان تقسیم قدرت‌ها و وزارتخانه‌ها بر اساس سهمیه هاست.
بله.
و زمانی که جناح‌های مختلف سیاسی تصمیم میگیرن که نسبت به یکدیگر اعمال فشار کنن، از ابزارهای از این دست استفاده میکنن.
بله.
غالبا در پایی که افراد معرفی میشوند در پست‌های مختلف، کمترین چیزی که مورد توجه قرار میگیره بحث تخصص و توانایی است که اتفاقا در خصوص وزیر صحت خب ایشان دارای تخصص لازم در پستی که حضور داشت بود، بنابراین عزل ایشان بسیار سخت است که ما تصور کنیم که به لحاظ فنی صورت گرفته، یعنی در واقع نسبت به کارکرد ایشان اعتراضی وجود داشته باشد.
بله.
یا حتی اتهام های فسادی که گفته میشد در حد اتهام حتی به خود ایشان وارد نبود. بنابراین این که ایشان به لحاظ فنی نقصی در کارش داشته باشد یا اتهامی متوجه شخص ایشان باشه که باعث شده باشه عزل شود، این کاملا دور از ذهن است و ظاهرا تمام برکناری ایشان، تمام العله برکناری ایشان اختلافات سیاسی است که میان رئیس جمهور و سایر جناح وجود داره.
بله. سایر جناح منظور شما مبلغ کیاست؟
ببینید مشخصا آقای عثمانی به عنوان وزیر صحت هدف حملات تیز رئیس جمهور علیه آقای عطا محمد نور قرار گرفته.
بله.
وزیر صحت به عنوان وزیر آقای نور در کابینه دولت شناخته میشه، یعنی امتیازی بله. را که رئیس جمهور به آقای نور داده بود در توافقی که در اختلافات گذشته بینشان صورت گرفته بود در کابینه آمد آقای عثمانی، و در نتیجه الان هم رئیس جمهور برای اینکه آقای نور را تحت فشار قرار بده، وزیری را که منتسب به ایشان هست از کار برکنار کرده.
آقای مبلغ، ظاهر قضیه ایست که آقای عطا محمد نور و آقای اشرف غنی توافقاتی با هم داشتن، معاملاتی با هم داشتن و در کنار هم دیگه بودن، اختلاف جدیدی بین اینها ایجاد شده؟
خب این اختلاف از قدیم بود. این که توافقاتی با هم صورت گرفته بودن، یک توافقات مقطعی بود که در همون زمان طرفین از او سود می بردن. آقای رئیس جمهور از اخلالی که ممکن بود آقای نور در مسیر راهش به وجود بیاره آسوده می شد، و آقای نور هم مشکلاتی را با رئیس جمهور داشت که اون مشکلات از سوی رئیس جمهور ممکن بود که کاسته شود و رئیس جمهور موانعی را بر سر راه آقای نور گذاشته بود که اون موانع را در واقع تعهد داد که برداره. الان زمان دیگری، شرایط تغییر کرده. آقای نور در جمع کسانی است که نسبت به حکومت موقت در واقع علاقه‌مندی نشان میدن. بیشتر تمایل آقای نور و دوستانشان این هست که مذاکرات صلح دوحه به سمت حکومت موقت بره.
بله.
و این حکومت موقت چیزی نیست که مورد پسند و خوشایند آقای رئیس جمهور باشه. بنابراین یکی از راه‌هایی که رئیس جمهور بتواند جناح‌های مخالف خودش را که به دنبال ایجاد حکومت موقت هستند تحت فشار قرار بده این هست که مقاماتی را که وابسته به اونها هستند از پست‌های خودشان حذف بکنند.
بله.
بنابراین پیامی که از عزل آقای عثمانی مخابره میشه و بیرون این هست که تنها آقای نور به عنوان هدف این حملات نیست، بلکه
بله.
همه کسانی که در تیم دولت حضور دارن یا به عنوان اپوزیسیون هستن و اما در دولت قدرت دارن و میتوانن اعمال فشار بکنن، در صورتی که با برنامه های آتی رئیس جمهور هماهنگ و همراه نباشن، رئیس جمهور از کنار
بله.
آنها عبور خواهد کرد و آنها
بله.
را کنار خواهد گذاشت.
بله.
مشکل اصلی به نظرم فعلا در کنار مذاکراتی که دولت با طالبا دارد در دوحه
بله.
بر سر مسائل داخلی، بر تداوم نظام جمهوری یا حکومت موقت هست.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. همایون شجریان از بزرگان موسیقی سنتی ایران در آواز بسیار حزن‌انگیز جان پدر کجاستی با شهدای دانشجوی دانشگاه کابل هم نوایی کرد. این اثر هنری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بسیار مورد استقبال مردم ایران و افغانستان قرار گرفته. شما می‌دانید که در حمله تروریستی به دانشگاه کابل که مسئولیتش را گروه داعش به عهده گرفت و 22 تن از دانشجویان این دانشگاه به شهادت رسید، پدری پس از 97 بار زنگ زدن به دخترش پیامکی فرستاد: جان پدر کجاستی؟ دختر زنده نبود تا ایره بخونه و پدرش را جوابی بنویسه. با هم میشنویم اثر همایون شجریان را با آهنگسازی طهمورث پورناظری و شعر پوریا سوری. قبلش ما از حضور شما عزیزان شنونده مرخص میشم و با شما خداحافظی میکنم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تو را جنون کنم، دیده زش خون کنم، با تن پاره چون کنم. جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام، شعر به خون نشسته ام، ساز دل شکسته ام. سوی من آی که خسته ام، سوی منو که خستم. جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ این دل ما مبتلا شد، با غمت آشنا شد. مبتلا شده، با غمت آشنا شده. خون به دل خدا شده. جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجاستی؟
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور گرم شما دوستان خوبی که تا این لحظه با ما همراه بودید، تکرار برنامه آیا میدانید را خدمتتان تقدیم میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. بنده سید عبدالحکیم و وفا در بخش صبحگاهی از حضورتان مرخص میشیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مسجد شاه دوشمشیره در کجا واقع شده است؟ در مرکز شهر پرهیاهوی کابل که همیشه مملو از جمعیت و تردد ماشین‌ها و چرخ هاست. گنبدی آبی رنگ با دو مناره در کنار رودخانه کابل وجود دارد که آرامشی بس شگرف را به بیننده آن هدیه می دهد. این مسجد را می توان اولین مسجد در شهر کابل نامید. مسجد شاه دوشمشیره یکی از مهمترین و زیباترین مساجد در شهر کابل است که هر روز افراد زیادی برای دیدن و زیارت وارد این مسجد می شوند. از جمله زیبایی های مسجد شاه دوشمشیره می توان به سقف این مسجد با استفاده از چوب های مخصوص اشاره کرد که نمی توان نمونه های آن را در بسیاری از بناهای تازه ساخته شده در افغانستان دید. مسجد شاه دوشمشیره در مرکز